خداوند عزوجل ملک و جنیات جمع کرده به اونا می فرمایه که بسم الله الرحمن الرحیم، اینی جعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه خود هست می کنم. و اونا برش در مقابل میگن که اتجعل ما یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. آیا کسی را خلق می کنی که در زمین فساد میکنه و خون میریزانه؟ و به تعقیب و خداوند عزوجل میفرماید که این یعلم ما لا تعلمون، منم چیزی که شما نمیدانین. و از اینجا آغاز میشه علم لدونی که به انسان ارزانی فرموده و علم آدم الاسماء کلها، همه اسما و مسئله به آدم تعلیم داد خداوند عزوجل، یعنی تعلیمی که به انسان است تعلیم الهی است. اما تعلیم الهی که به حضرت آدم علیه السلام داده شده بود که پدر بزرگوار و جلیل پیامبر جلیل القدر و اولین آدم و اولین انسان و اولین پیامبر الهی است، به بی بی حوا که مادر ما و نخستین ام البشر است با او سرایت میکنه، به می شکل تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین بی بی خدیجه، که علما میفرمایند که یک ثلث یعنی یک بر سوم بخشی از دین اسلام از احادیث نبوی و شریعت اسلامی از بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها روایت شده. فلهذا اینجا گفته میتونیم که در اسلام هیچ ممنوعیتی در مورد تعلیم خواهران و مادران نبودن نه هست و نه هم حتی هیچ کسی جرأت این را داشته و داره که این را حرام بدانه و حرام اعلان بکنه. ما از اونام تقاضا کردم، سوال کردم و از شما هم این سوال را دارم که آیا شما از آدرس رهبر امارت اسلامی، از آدرس کدام وزارت، کدام اعلامی، کدام فرمانی، کدام سخنرانی شفاهی دارین که کسی با جرات گفته باشه که تعلیم و تربیت خواهران و مادران حرام است یا ممنوع است؟ و یا تو چیز رسمی تا حال نشر شده به شما رسیده یا شما او را اعلان کردین؟ و یا مسائلی است که پشت پرده به او دامن زده میشه؟ ما بحثایی که با مسئولین امارت داشتیم هیچ همچو چیزی را به ما نشان ندادن تا حال و بر رسانه ها هم همچو چیزی اعلان نشده. ما نمیدانیم که کدام آدرس است و کی است که به این موضوعات میپیچن. اگر باشه خب به جرات در اسلام حلال و حرام صراحتا معلوم است، جناب استاد تشریف دارن. صراحت معلوم، هیچ حلال را کسی حرام گفته نمیتونه و حرام به صراحت و قطعا معلوم است، هیچ حرامی را کسی حلال گفته نمیتونه. فلهذا در مورد تعلیم و تربیه و کار خواهران و مادران هم باید به اساس فرامین الهی و ارشادات نبوی ما پی ببریم و هر چیزی که اونجا حکم شده ما به اساس از او پیش بریم و زندگی امهات المؤمنین بهترین نمونه برای مادران و خواهران مسلمان و امهات المؤمنین امروز بوده و هست، باید به او عمل اجرا شده انشاءالله.
خب من انصاری صاحب شنیدیم گفتار شما رو در قسمت اولم روی چه موضوعات صحبت کردین. آل متخصص ما در مسائل امور دینی دکتر صاحب لقمان تشریف دارن، اونا جواب خواهد دادن. منتها چون از ما هم سوال کردین، ما خود ژورنالیست ها چیزی که میبینیم امور راپور میتیم در عمل میبینیم که بعد از صنف 6 دخترها به مکتب رفته نمیتونه، از این قبیل مسائل به فاکولته رفته نمیتونه، کار کرده نمیتونه. این مسائل است که این خود به خود گفته بعض متخصصین آینده تمام مسائل تنها تپ نیست، اگر بدون مادر بی‌سواد باشه کل جامعه بی‌سواد خواهد شد. ما از اون نقطه نظر به موضوع نگاه میکنیم، کدام مقصد خاص در این ساحه نداریم. به هر حال خب دکتر صاحب لقمان شما چی گفتنی دارین در این مورد؟ این گزارش کلش شما از نظر گذشتاندین یا نگذشتاندین؟ آقای انصاری بعد چیزا را گفتن، از آل از شما بشنیم، نوبت شماست لقمان صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم، باز هم خدمت ما و بینندگان محترم و جناب انصاری صاحب سلام احترام. ببینین دین مقدس اسلام یا قرآن عظیمشان پیامش بسیار واضح و روشن است. در او هیچ کتمان وجود ندارد و تمامی پیام قرآن عظیمشان برای سعادت دارین بشریت است، به خاطر خوشبختی بشریت است. به طور مجموع اگر ما پس نیم سعادت بشر را جستجو بکنیم یا تلاش بکنیم، موضوع علم و دانش است. به خاطر از اینکه یگانه مرکز انسان را به سعادت میرسانه، هم در دنیا و هم آخرت، و بر انسان آسایش میده، رفاه میده، ترقی و تعالی میده، روشن فکری میده و علم و دانش است. به خاطر از اینکه خداوند تبارک تعالی انسان های بی علم را جاهل خطاب کرده در قرآن عظیمشان، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی جاهل کسی را گفته میشه که او علم و دانش نداشته میباشه و به خداوند تبارک تعالی عقیده باور نداشته میباشه، به تمامی فرامین و احکام خداوند تبارک تعالی یا باور نداشته میباشه، یا باور داشته میباشه احترام نداشته میباشه، یا به او پابند نمیباشه. بنان در مقابل ما علم و دانش داریم که از اولین آیه که علی متعال نازل میکنه موضوع علم و مدرسه میسازه. خداوند تبارک تعالی نمیگه که شما نماز بخونید، نمیگه که سجده کنید، نمیگه که روزه بگیرید، نمیگه که شما زکات بپردازید، میگه اقرا باسم ربک الذی، شما بخونید. و بخونید صيغه امر است، فعل امر است، و این وجوب را بر تمامی کسانی که مؤمن و مسلمان هستند این لازم میدانه. به خاطر اینکه بدون خواندن ما نمیتونیم که علی متعال را به طوری که او در قرآن عظیمشان بیان شده او را بشناسیم. همزمان خود خواندن در آیات متعدد بیان شده که خداوند تبارک تعالی او را من حیث یک درجه و من حیث یک جایگاه و من حیث یک تفوق او را به ما ارزیابی کرده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خداوند تبارک تعالی من حیث سوال ایده مطرح میسازه که آیا کسانی که دانش دارند، کسانی که دانش ندارند با هم مساوی هستند؟ پاسخ قسم است که کلا، نه خیر، هیچگاه. این یک موضوع اساسی و بنیادی در دین مقدس اسلام موضوع علم است. و موضوع علم و دانش چه مرد چه زن موضوع کرامت انسانی است که استاد به اشاره کردن، چون خود کرامت انسانی از ایجابیاتش است که او حق و باطل، سیاه و سفید درک کرده بتانه. حق و باطل و سیاه و سفید وقت انسان درک کرده میتانه که او علم و دانش را دنبال بکنه. از طرف دیگه تعلیم و تحصیل برای مرد و زن حق فطری و حق ذاتی است، چرا که هر انسان در زندگی خود میخواد که زندگی مرفه داشته باشد، زندگی مملو از خوشبختی و سعادتمندی ها داشته باشه. چطور میتونه که یک انسانی که او فهم و دانش نداشته باشه و او کتابت نتونه، قرائت کرده نتونه، او سعادتمند باشه؟ این ناممکن است. و خصوصا خانم ها وقتی که امیر خانواده میباشه، یعنی معلم و آموزگار یک خانواده میباشه، اطفال خود میباشه، در واقع امیر کوچک یا آموزگار کوچک مادر است که اول ابتدا خانواده خود تنظیم میکنه، یک فرزند صالح را به اجتماع تقدیم میکنه و فرزند صالح آهسته آهسته از او یک اجتماع بزرگ ساخته میشه، از او کشور ساخته میشه. و آل ممنوعیت تحصیل از ریشه اینوی قضیه و اینوی موضوع بسیار اساسی و بنیادی را به خطر مواجه ساخته و این نسلهای آینده را بسیار زیاد به مشکلات مواجه میسازه، که فعلاً هم با مشکلات مواجه ساخته. ازدیاد قتل‌ها، ازدیاد نفرت پراکنی، ازدیاد دیگر گناهان کبیره و صغیره به سبب علمی میشه. هر کسانی که در عقب این قرار دارن و این موضوع حرام قلمدان کردن بسیار یک موضوع خطرناک است. استاد به این اشاره کردن حلال را حرام دانستن و حرام را حلال دانستن کفر است. ببینید این بسیار یک موضوعی است که بشریت را تکان میده. این قضیه اگر ما دوام که قضیه داخل میشیم، این در ضد قرآن عظیمشان، در ضد سنت پیامبر گرامی، تمامی اصول اسلامی و تمامی داده های انسانی و همچنان فطرت انسانی قرار دارد، تمام چیزها را نفی میکنه، چرا که در ریشه و بنیاد اساس تعلیم و تحصیل از که ما شما امروز در دنیا همه پیشرفت‌ها را که می‌بینیم، اما سبب اصلی یا دلیل اصلیش علم و دانش است. اگر ما امروز برق میبینیم یا فرض کنیم دیگر پیشرفت ها را میبینیم، این پیشرفت ترانسپورت میبینیم، تکنولوژی را میبینیم، کلش علم است. علم چطور کسی حرام کردن میتونه مگر که او فکر انسانی، فکر بشری داشته باشه؟ باز خدا تبارک تعالی در مورد علم لطف میکنه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی به کسانی که او دارای علم هستند خداوند تبارک تعالی به زبان خود او را دارای درجات محسوب کرده که این درجه داره، فضیلت داره، جایگاه داره، پرستیج داره. و در آیه دیگر خداوند تبارک تعالی لطف میکنه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ هاست نگه دارید. در اینجا شرط نجات اولا ای راجع میشه به مادر، چرا که مدیر خانواده مادر است. وقتی یک مادر بی سواد چطور میتونه خانواده خود نجات بده؟ یک مدیر، یک مادری که او خودش جاهل می باشه چطور میتونه که باعث نجات خانواده خود از آتش جهنم شوه؟ و اینجا این آیه به صراحت اینجا به ما مسئولیت می بخشه که ما باید عالم باشیم به طور مجموع، چه مرد چه زن. به خصوص این اشاره تقریبا تو مرجعیت بیشتر خانم هاست، چرا که قبلا خدمت شما عرض کردم که خانم ها آموزگار درجه اول و درجه آخر خانواده می باشن و نجات از آتش جهنم، نجات از بدبختی، کلش مسیرش علم و تحصیل است. بنان ما وقتی که در متون دین مقدس اسلام داخل میشیم، خصوصا به حد به علم و دانش تاکید کرده که هر انسانی که او آزرده باشه خرسند میشه، افتخار میکنه که چه یک دینی ما داریم که همه موضوعات و همه افتخارات را منسوب و مربوط به دلایل، به استدلال، به حجت و برهان نموده است و تمامی این چیزها از مسیر علم، از طریق علم حاصل میشه. بدون علم ما هیچ کار را انجام داده نمیتونیم. اما سوال اینجا است که چطور یک کسی یا یک گروه یا یک بخش به خود اجازه میده در حالی که باز شعار اسلامی میتن که گویا ما مسلمان هستیم و از طرف دیگه شعار افضلیت میتن که ما افضل هستیم از دیگران کرده، اما در صحنه عمل همچون یک عمل را اجرا میکنن یا دستور را میتن یا موضوع را تطبیق میکنن، این در اینجا بسیار بسیار یک خدعه بزرگ نهفته است، یک فریب و یک هیله بزرگ نهفته است. ما وقتی که در تاریخ دین مقدس اسلام داخل میشیم، هر آن چیزی که بسیار مقدس میباشه، هر آن چیزی که بسیار منظم میباشه، هر آن چیزی که برای بشریت بسیار مفید میباشه، در مقابلش اما تو چالش های بزرگ هم وجود داشته میباشه. خدعه و فریب یکی از چالش های بسیار بزرگ است که متن دین مقدس اسلام را همیشه خدشدار کرده، همیشه مبارزه کرده بر ضد دین و دروغگویی، فریبکاری، خدعه، فریب، چال و نیرنگ چیزهایی بوده که از زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم الی اکنون ادامه داشته. ما جز از اینکه در اینجا یک خدعه و یک فریب و یک چال و یک نیرنگ را میبینم، دیگه هیچ چیز را نمیبینم، بخاطر از اینکه هیچ دلیل شرعی، هیچ دلیل اسلامی و دینی وجود نداره به خاطر ممانعت تحصیل و تعلیم خانم ها. و این یک تحصیل اگر باید باید انسان، انسان ذاتن که خودش مثلا خداوند تبارک تعالی به اون چشم و عقل و فکر و ذکر و ذهن و مغز داره، او کوشش میکنه که هر چیز خودش بدانه، خودش بفهمه، خودش مطالعه کرده بتانه، خودش تحقیق کرده بتانه. او از کدام مسیر میشه؟ از طریق تحصیل و تعلیم. وقتی که تعلیم و تحصیل نباشه، ذات انسانی رو ما چی میکنیم؟ محو میکنیم، اون رو محکوم میکنیم به مرگ. او در شکل زنده است، در حقیقت و مرده است، چرا که ما چیزی رو از اون میگیریم که حق ما نیست. اگر اینطور باشه، خداوند چرا، خداوند جل جلاله چرا به خانم اعصاب داده؟ یعنی چرا به او مغز داده؟ چرا به او کله داده؟ مثل مرد ببینید، در اینجا ما یا کسانی که در این بحث داخل هستیم، بحث خیلی بزرگ و فراتر از این است که ما در بحث رادیو یا تلویزیونی رو بیان بکنیم.
بله درست. خب این مسائل علمی است، بحث های ایدئولوژیک و طولانی دیگه از این موضوع روز ما را بسیار دور خواهد کرد. خوب هر دو طرف مسائل تشریح کردین، من بعض قسمت هایی که ضرور بود تشکر میکنم. منطقه ما در گزارش خود یک قسمت از اول امیال برتان میخواییم، یکی از باشندگان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شد به رادیو آزادی گفت، یعنی صداش ما داریم که نفر را میشناسیم، در اینجا هیچ امکانات صحی وجود ندارد، همه مردم با مشکلات صحی میگه روبروست. هم نقطه اساسی که یادم بوده، مثلا همه مردم با مشکلات صحی روبرو هستن، پیش از این یک مرکز کوچک صحی در اینجا بود اما اکنون آن هم بسته شده است، حالا حتی برای یک بیماری ساده هم مجبور هستیم به مرکز لوگر بریم، اما چون بیشتر مردم با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستن نمیتونن چنین فاصله دور را طی کنن. شمار از فعالان حقوق زن نیز میگویند که در حال حاضر دسترسی زنان به خدمات سی در مناطق دوردست افغانستان بیش از هر زمان دیگر محدود شده است. خب به هر حال به این شکل شکایت ها هم هست. حالا اگر ما روی مسائل علمی و روی ایدئولوژی ها اینا بحث بکنیم، اصل مطلب میمانه. آقای انصاری، ای چی باید شبه که مردم از امی خدمات صحی برخوردار شود؟ از این خاطر دکترای زن ضرورت داریم. دکترای زن وقتی که دخترها به مکتب رفته نتانن، از کجا از خارج میارین مثلا؟ چی باید شبه؟ از این خاطر از این پنجره اگر به موضوع فکر کنیم، چی گفتنی دارین در مورد آقای انصاری؟
بله، مسائل صحی در افغانستان مسائل خیلی مبرم و ضروری بوده و خصوصا بخش طب بخشی است که با بدن انسان تعلق داره و تماسش با همه موضوعات آشکار و پوشیده بدن انسان از مو تا ناخون انگشت پا بوده و ما شما میبینیم که اینجا مسائل زن و مرد خیلی جدا میشه و خیلی مسائلی است که او حتی در جوامع بیدین و کفری و ادیان دیگه هم پوشیده بوده و هست، چی از نظر چی میمانه باز از نظر اسلام و جامعه افغانی که موضوعات است که اگر پدر هم دکتر باشه دختر او هم رازی پوشیده را به پدر خود گفته نمیتونه، اگر برادر هم دکتر باشه خواهر بسیاری از امراض خود را به دکتری که برادرش است و اولین محرمین پدر و برادر هستند به اونا گفته نمیتونه، و حتی امراض هم شاید داشته باشند خواهران و مادران ما که اگر شوهرش هم دکتر باشه ممکن او از او بشرمه و حیا بکنه و گفته نتانه. فلهذا ما میگیم که قسمی که امروز ترینر متخصصین داریم، متخصصی کسانی که متخصصین تربیه میکنن، استادانی که در شفاخانه مختلف کادری در کابل و جلال آباد و ولایت دیگه حضور دارن، در عملیات های بزرگ گناه شریک می باشند، خصوصا در نه تنها در مسائل زایمان خواهران و مادران افغان بلکه در مسائل تروماتولوژی و جراحی بدن و اعصاب و غیره و غیره. اگر خدا نخواسته یعنی نسل از بین میره به طرف کولت و تقاعد سوق میشه، به نسل فردا ما باز کی را داریم؟ همی بزرگوارایی که بر مسند و حرکه حکومت نشستن و حال شاید خوش باشن، هر جایی که میرن مراجعه میکنن پرسان میکنن که دکتر زن موجود است، اگر نباشه شاید اینام کسی را با از فامیلایشان اجازه ندن که بعض امراض به دکترهای مرد مراجعه بکنن. ولی در قرا و قصبات ما حتی در وقت جمهوریت هم مشکلات دکترهای زنانه داشتیم و امروز هم بیشتر داریم و به فردا شاید مشکلات بیشترین مشکلات باشد. حالا ما شما میبینیم که میلیون ها افغان ما آواره یا در پاکستان یا در ایران همو زجر و شکنجی سپاه پاسداران و پلیس ایرانی را متقبل میشن، کشور محبوب خود رها کردن، خانه و کاشانه خود رها کردن، زجر و شکنجه پلیس پنجابی و پاکستانی را متقبل میشن، حمیل هزارها خواهر و مادر و برادر افغان ما در زندان های ایران و پاکستان به سر میبرن، اطفال ما، خواهران و مادران ما، حتی اخبار نشر میشه که بعضی از مادران در زندان های او کشورها مادر شدن، باید فرزند شدن. شما ببینین که چرا اونجا هستند، چرا بیشتر مهاجرت ها اضافه میشه، به خاطر تعلیم اولاد دخترشان. پسرها خواهد میرن به مکاتب با پانتونا، ولی بسیاری حتی شاید صدها هزار و بیش از یک میلیون فامیل به خاطر تعلیم و تربیه دخترانشان در پاکستان، ایران و به کشورهای دیگه مهاجر شدن. ما میگیم که همینجا وقتی که قبلا ما اشارات داشتم، جناب استاد اشارات داشتن، وقتی که یک چیز را اله العالمین نه تنهایی که منع نکرده، بلکه به جدیت و به شدت آغاز دین اسلام به اقرا کردن در غار حرا به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، اولین فرمان الهی همی بود که اقرا، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. و باز هل یستوی الذی، آیا برابرن کسانی که میدانن یا نه و با کسانی که نمیدانن؟ در جای دیگه می فرمایند که آیا برابرن کسانی که بینا هستن با کسانی که نابینا هستن؟ از همین جاست که ما مسائل همه مسائل ایدئولوژیک هست، ایدیا نظریات ماست، افکار ما شماست، فرامین الهی است، مثلا ارشادات نبوی است یا از فلاسفه و از علمای جهان مانده، ما به این خوش می باشیم. هر شیخ و هر عالم مسلمان به منبر بالا میشه میگه که اولین پوانتون جهان یک خواهر مسلمان در مراکش تأسیس کرده بود، پوانتون هاروارد هم از او کاپی کرد، پوانتون آکسفورد هم از او کاپی کرد، مثلا پوانتون های کمبریج و دیگه و دیگه هم در جهان چیزی که هست از امو ایدیا و نظریه و کریکولوم و برنامه کاپی کردن. به افتخار میکنیم، ولی نمیگذاریم که خواهران و مادران امروزی ما همچو نمونه ها و قدوه های باشند. ما به حضرت ام المؤمنین بی بی عایشه افتخار میکنیم که یک سلطه دین اسلام و احادیث نبوی و شریعت اسلامی از او روایت شده، ولی نمیگذاریم که امهات المؤمنین، اونا خود تنها مسائل نماز و روزه و زکات با ما روایت نکردن، مسائل طب نبوی را شما ببینید، یعنی یک عالم معلومات و مسائل ساینس و علم طب است در اونجا. قرآن عظیم الشان اگر ما شما ببینیم 6000 و چند آیه که است، 500 الا 600 آیه از اون مسائل احکام است که او را علمای ما شریعت می دانند، ولی 6000 و چند آیه دیگه چی قصص است؟ شما قصه بلقیس را ببینین در قرآن عظیم الشان، حکمت او را ببینین که تمام مردا و کابینه و وزرایش که مرد هستن، وقتی خط نامه سلیمان علیه السلام به دست هدهد به او میرسن و کابینه خود جمع میکنه که این یک پیام آمده به نام سلیمان که یا تسلیم شوین یا به جنگ آمادگی بگیرین. همه مردایش میگه وزیر جنگ و وزیر مالیه که ما قبول داریم، قدر امکانات و وسایل داریم و اینطور فوج داریم، میرین میزنیم امرایشان. او به حکمت عالی خداوند قصه و حکایت میکنه. بلقیس میگه نه خیر، وقتی ملوک به شهرها سرازیر میشن، شهرها ویران میشن، مردم با عزتی و شهرها بی‌عزت میشن. یعنی یک بار میبینیم قوت اینا را، زورشان. وقتی با سلیمان علیه السلام به مذاکره داخل میشن، عظمت از او را میبینه، قوت قدرتش را میبینه، که او تختش را میبینه که اونجا قبل از آمدن ازی در اونجا حاضر است. او آب پاچه خود بر میزنه، فکر میکنه که آب از اونجا آب نیست، اما را که میبینه ایران میمانه و تسلیم میشه و مسلمان میشه. شما فکر بکنین به نام خانوما در قرآن عظیم الشان سوره های سوره مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام حکایت
امینجا بله انصاری سب
بله حاضر
بله
ضرورت هایی است که باید به او پی ببریم. حکومت فعلی و مسئولین فعلی از همه بیشتر از ما شما که زیاد مسئول هستند به نزد اله العالمین، به نزد نسل فعلی افغانستان و نسلهای آینده. اگر همچو موارد را خلاف احکام الهی، خلاف فرامین محمدی و خلاف ضرورتهای مبرم جامعه که در خطوط پلیس، در رنجرهای پلیس خانم حاضر است به نام تلاشی که ضرورت است، در شهرهای افغانستان، کابل جلال آباد، کابل هرات، کابل مزار شریف، کابل قندار، در هر چک پوینت نصف شب روز پلیس زن حاضر است در موترهای مردم کلک شک میکنه که اگر خانم ها باشه که کجاست و چیش میشه و چطور. اونجا ضرورت است، اونجا که خانم زایمان داره، اونجا که خانم استخوانش میده شده، اونجا که شکمش پاره شده، اونجا که مثلا سرش فرقش کفیده در تکر موتر یا مسائل دیگه زندگی، اونجا باز مسائلی که خیلی محرم تر است به اون نیست. مسائل قضایی که
انصاری سب وقت کم شده میرنید. وقت کم شده میره، اگر ما بازم روی از این مسائل بریم هزارها ساعت تیر میشیم اگر به یک نتیجه نمیرسیم. مشکل اساسی سر رفتن دکتر است، نه مثلا دکتر موجود نیست. امی مسئله نرفتن دکتر صاحب لقمان بیخی آدم حیران میمانم. اگر ایمان انسان ها اینقدر ضعیف باشه، اولش نمی خودش ناجوانی نیست که مردها عوض از این که نفس خود کنترل کنه مثلا دخترها را به چادر گور میکنن، یا مثلا امی ای چه قسم یک دین باشه که این قسم یک فرق عمده را به مردها میتن. مردها میگن والا اگر دخترها را ببینه از راه مبره. اینقدر خام باشه این مرد دیگه به چی به درد میخوره، این دین به چی به درد میخوره دیگه. از این منطق به موضوع اگر نگاه شوه چه قسم میشه دکتر صاحب لقمان؟
ممنون. بسیار یک سوال اساسی بنیادین شما لطف کردین که موضوعات میدانی یا موضوعاتی که فعلا جریان داره ای را روی شما باید صحبت بکنید. ببینین در حقیقت امر تمام فشار بالای مردم مظلوم بیچاره افغانستان است و این فشارها از طریق گوناگون و ابعاد مختلف جریان دارد. از یک طرف فقر اقتصادی است، کاروبار نیست. مثلا در جمهوریت 2.5 میلیون کارمند داشتیم که هرچی که بود مردم معاش میگرفت، امرار معیشت میکرد و 2.5 میلیون اگر ما ضربه ده بزنیم تقریبا 20 میلیون انسان معاش میگرفت، 20 میلیون انسان پردیش میشد. اینا از بین بردن. دیگر محرومیت های گوناگون، من تحصیل و من لباس و من رفت آمد و برگشت و درها محرومیت، این دیگر فشار دیگه که بسیار زیاد خطرناک است. این موضوع استثنایی صحت یک چیزی است که او خارج از اختیار یا خارج از سیطره ما. هیچ کسی نمیخواد که مریض باشه، هیچ کسی نمیخواد که ضعیف باشه، هیچ کسی نمیخواد که با مشکلات مواجه باشه، اما این میشه چون که انسان امو جسم و باری که خداوند تبارک تعالی برش عطا کرده در او امو تو خواص یا عناصری است که با مشکلات گاهگاه مواجه میشه. با ما انسان ها از طریق عقل و منطق چی میکنیم؟ رو پس حمایت میکنیم، مسئولیت میکنیم. اینمی بابا اینا چی کردن بسته کردن. اینمی بابا یک فشاری که هم بر روح روان فرد این بسیار تاثیر منفی داره، هم بر روح روان جامعه تاثیر داره، هم بر روح روان تمام مسلمان ها بشریت تاثیر داره. و امروز دینی که این قسم میباشه دیگه و دین نیسته، علی عزم بالله و دین دیگه مو ساخته شیطان می باشه که به صحت انسان مداخله کنه، او را اجازه نده، مشفیت نده که او را تداوی بکنه، مثلا به روشن فکری انسان مداخله کنه، به موضوعات گشت و خوشی یک انسان مداخله کنه، به لباس یک انسان، به عقاید انسان، به باورهای انسان. بنان این یک فاجعه است، یک فاجعه است که در طول تاریخ رخ نداده. از زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اله کنینی که ما شما قرار داریم، در هیچ مقطع تاریخی ایتور یک گروه اسلامی نبوده که همچو کارا را انجام بده. این واضح براتون میگم با اینکه بشنوند و کلانهاشون این موضوع را روان بکنید. و یا سبب شدن که در امی اروپا بسیاری جوان ها غیر مستقیم چون معلومات ندارن، جاهل هستن، ایره منصوب به علی متعال و به پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میدانند، در حالی که این ساخته و باخته خود شبکه های استخباراتی کی کارا را میکنند. حال فعلا قتل هایی که مثلا زن ها از طریق مریضی میشه، یعنی می قتل ها در این قتل ها اینا غیر مباشر یا غیر مستقیم دست دارند، چرا که یک زن به اثر مریضی یا به اثر کم خونی یا به اثر موضوع غذا یا نبود دوا معالجه و دکتر متخصص و امکانات، یه همه یه قتلای نادر دارن و هدف اساسی خاموش کردن مردم، صدای مردم مظلوم بیچاره افغانستان در مقابل وحشت و دهشتی است که جریان داره. این ملتی که 2 میلیون در مقابل روس‌ها شهید داده، این ملتی که بارها خون داده در مقابل اسلام، و این ملتی که اسلامیتش مثل آفتاب روشن است، غیرتشان در مقابل از اینا قوانینی را وضع میکنن که او به صحت و به تمامی عموداده های انسانی یک انسان او را مداخله میکنن و او را متضرر میسازن. و این ببینید در قرآن زمشان و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، قرآن حکم میکنه مگر شما اگر یک انسان را نجات میدین، یعنی چی؟ از طریق مریضی میباشه یا چی؟ از طریق مثلا موضوعات مشوره میباشه، تفاهم میباشه، همکاری میباشه، مساعدت میباشه، مثل که تمام بشریت شما نجات دادید. حال فعلا یک نرس، یک دکتر جایگاهش نمی است که یک نرس، یک دکتر وقتی که یک مریض معالجه میکنه، تداوی میکنه، او به مصابه نجات دهنده تمام بشر است، مطابق به های قرآن زمشون. اینا او رو منع میکنن. ببینیم بسیار بسیار این خطرناک است. دیگه جای حدیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم لطف میکنه، خیر الناس من ینفع الناس، بهترین شما کسی است که او به مردم خیرش میرسه یا سبب خیر میباشه، به دلیل اینکه خیر رسانی یک وجیبه و مکلفیت اخلاقی و ایمانی هر مسلمان است و هر مسلمان کوشش کنه که در جامعه به مردم خیر برسانه. از این که خیر بهتر کجاست که یک کسی مریض میباشه، یک خانم که سن بالا می باشه و معالجه نیاز داشته می باشه، یک خانمی که در وقت ولادت یا در دیگر امراضی که داشته می باشه، یک نرس، یک دکتر یا یک کلینیک وجود داشته می باشه، او رو تداوی می کنه. از این که در خیر بزرگ در کجا؟ منتها اینال کسایی که منع می کنن، کسایی که مزدود می سازن، کسایی که در این قضیه بازی می کنن، با خون تمامی بشریت بازی می کنن. این یک موضوع کوچک نیست، موضوعی است که خیلی یعنی اساس یا بنیاد خطرناک را به مردم یا به جامعه مواجه می سازن و مردم همین لحظه مواجه ساختن. و امروز مثلا حتی خودکشی های جوان ها را ما اطلاع داریم، این که چقدر خانم یا چقدر طفل یا چقدر مرد در افغانستان به اثر کمخونی، به اثر نبود معالجه، به اثر نبود دوا، به اثر کمبود امکانات کلینیک، همه چیزهایی است که ما روز به روز از افغانستان گزارشات را میشنویم. دوستان ما زنگ میزنن، امکانات وجود نداره، تداوی وجود نداره، معالجه وجود نداره، اگر داره بسیار اندک است، بسیار کم است، بسیار بی‌ارزش است و تمام مردم افغانستان از افغانستان در حالت فرار هستن. یکی از علت‌ها نبود امکانات صحی است، به خاطر اینکه صحت گفتم یک چیزی است که خارج از خطر ماست، ما نمیتونیم که این را کنترل کنیم. مریضی میاد یک دفعه که آمد، بالاخره در اون کشوری که خدمات صحی وجود نداشته میباشه، اون دیگه کشور نیست، اون دیگه غیر با معذرت که باغ وحش از دیگه. وقتی که تو به صحت اجازه نمیدی، به نان خوب اجازه نمیدی، به گشت و گذار اجازه نمیدی، اون دیگه یعنی تقریبا دور از کرامت انسانی، مشابهت با مو باغ وحش داره دیگه، چی معنا داره که و این موضوعاتی است که در این شرایطی که با شما قرار داریم در سال 2026 در این شرایط، این اصلا برای دیگران قابل قبول نیست. یک وقتی که این گزارشات اگر در بیرون درد کنه و اینا بیاین هیئت تحقیقاتی رو تحقیقات بکنن، اصلا تعجب میکنن، اصلا باورشان نمیاد که در یک کشوری مثل افغانستانی که 50 سال میشه در روی جنگ بوده، میلیون ها انسان در روز کشته شده، میلیون ها انسان معلول شده، معیوب شده، بیوه شده، مهاجر شده، فرار کرده، باز هم یک کسی آمده با اینو که قبولی نواده کرده. از بین بردن جامعه، از بین بردن یک نسل، از بین بردن اخلاق است، از بین بردن کرامت انسانی است، از بین بردن تمام صحت و زندگی مردم، از دیگه چی کدوم مفهوم را مازی گرفتن نمیتونیم.
بله تشکر لقمان صاحب. با اجازهتون یک مهمان دیگه هم داریم، گرچه ناوقت آمدن در آخرین لحظات، بازم برشان فرصت میمونه. آقای عبدالاحمد عرفانی، خودشان پژوهشگر مطالعات اسلامی هستند. آقای عرفانی خوش آمدین.
تشکر، عرض سلام خدمت شما جناب دکتر صاحب لقمان و
انصاری صاحب هستند. بله
انصاری صاحب محترم ببخشید و شنوندگان بسیار نهایت کرامی.
بله، دو مهمان دیگر ما دکتر صاحب سید عبدالرزاق لقمان و همچنان آقای صدیق منصور انصاری رئیس عمومی اتحاد کلتور اقتصاد متحرک هستند. دو مهمان ما اردوشان هم عالم دین هستند و مسائل دینی را خوب صحیح اینجا بحث کردیم. تا شما که در ترکیه تشریف دارین، در ترکیه امی موضوعات چطور شده؟ برای ازی که ما روی امی حق صحت زنان و دختران در افغانستان صحبت میکنیم، امی گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان ریچارد بنت در گزارش تازه خود میگه که محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران بر دسترسی آنان به خدمات صحی تاثیر جدی گذاشته. روی از این موضوع صحبت میکنیم. در ترکیه ظاهرا معلوم میشه که مردم بسیار آزاد و از این قبیل مسائل است، مگم از دیگر طرف ها میبینیم مردم بسیار دیندار هستند از این قبیل مسائل. شما این مسئله صحت این دخترها مثلا مریض شو از زنها مریض شو و پیش دکتر مرد نره و دکتر زنان پیدا نشه، این مسائل در ترکیه چطور حل کردن؟
بله تشکر شما. ببینیم اول که چه در ترکیه چه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، صحت مندی یک انسان خیلی امر بزرگ است که باید به صحت مندی از اونها باید بسنجن رو بیاره. اما در کشورهای اسلامی تونس، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای اسلامی دیگر هیچ ممانعتی نداره و هر زن و مرد مساویانه تحصیل میکنن و زن و مرد مساویانه وظیفه دارن و همه در شرایط کنونی ما نباید روی از این بحث کنیم که آیا ما مثلا برای اینکه آیا ما معلم زن داشته باشیم، دکتر زن داشته باشیم، نداشتیم، بلکه عین بارها و بارها گفتم عین امورات دیگر امورات اسلامی رو که باید ما فرض است، فرض عین است که ما باید دکتر زن، اردو و پلیس زن در هر نکات باید داشته باشیم، که اگر نداشته باشیم نظر به این آیه قرآن و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاه و جهنم خالدن فیها. الله متعال در قرآن مجید در سوره نساء آیه 94 میگه که اگر کسی یک و من یقتل کسی که قتل کنه مؤمنن متعمدن فجزاه و جهنم، یک انسان به ناحق از بین بره جزاه و جهنم کی تا همیشه مدام همیشه میمونه. یعنی اگر ما در افغانستان در روستاهای افغانستان که متاسفانه روزها ره خانمان معزز دسترسی به خدمات ندارن و اولادهای نا سقط میشه و از بین میره، حقیقتا کماکان این ما روزانه شاهد چندین قتل هم دستیم و مسئولین باید ایره بپذیرن. همونطور که کشتن در اسلام حرام و مطلق است، اما این یک نوع کشتن اجباری است که خانمان در افغانستان در دوره جمهوریت هم در اطراف چنین بود، حالا در شهرها و در اطراف چنین حالت قرار گرفته که متاسفانه یک جای بسیار بزرگه و جای شرم آور است که ما روی از این باید بحث کنیم که آیا ما داشته باشیم یا نداشته باشیم. این به خطاب به طالبان میکنم از این حالت عدول بکنن و از این حالت بدبختی و شقاوت در شرایط کنونی در شرایط اساس باید خود دور بسازن. طبق ماده 26 حقوق بشر هر شخص حق آموزش داره، طالبان هم قطر حکومت دارن. آیا از نظر دیدگاه اسلامی و از نظر دیدگاه قانونی چه جوابگویی در جامعه جهانی دارن؟ هر روز طالبان ادعا اعلان میکنن که ما را به رسمیت بشناسن. آیا کدام قوانین حقوق بشری اینا انجام دادن در افغانستان که اونا را به رسمیت بشناسن؟ اینها باعث میشه که افغانستان به انزوای بسیار بدبختی بره. و مهمتر اینه که تحصیل در زنان و آموزش اجنا و دکتران در شرایط امروزی بسیار یک مزرعه بزرگ شده که انسانها جانهای خود روزانه متاسفانه خانمان و نوزادان از دست میدن.
خب به پایان برنامه نزدیک شدیم، از او خاطر کوتاه اگر مهمانان ما صحبت کنن سخنان خود جمع‌بندی بکنن. بازم بر شما یک سوال اساسی ده که در مورد دمی ترکیه که ما میبینیم یک گزارش که ما در سالهای 80 تازه در ایران انقلاب شده بود، به اصطلاح در او وقت 80% مردم ایران از نظر مذهبی بودن و دفاع میکردن و در ترکیه 80% مردم طرفداری از مذهب نمیکردن. حال مثلا چند سال بعد، یعنی 20 سال بعد از او یا 25 سال از او دیگه گزارش تهیه شد که در او وقت گفتن که در ترکیه 80% مردم مذهبی شدن چادر میپوشند، فاکولته رفتن چادر میپوشند، از این قبیل مسائل. در ایران 80% مردم زده چی شدن، از او خاطر این کارا که مثلا کسرا نمانن به مکتب برن و از این قبیل مسائل، خود به خود ام ذهنیت در مقابل دین مبارک اسلام مخصوصا در افغانستان خراب نمیکنه، ضربه نمیزنه. در ترکیه چی کار کردن که 80% مردم مذهبی شدن؟
بله، تشکر از شما. به این پاره کردن که دین را از سیاست جدا ساختن، یک نوع حکومت سکولاریسم آوردن، آزادی گذاشتن و آن چیزی که نیازمندی یک بشر بود به او دادن. وقتی که یک انسان خود چی زن باشه چی مرد خود آزاد احساس کنه و آزادی داشته باشه، که ما خان به یک دین خود وابسته میدونه که هم آزادی از او به دین اسلام. بله، شما روزانه اگر در ترکیه ببینید مردم به دین اسلام بیشتر رجوع میارن و نماز بیشتر رو میارن و حجاب بیشتر میشه. این بوده که مداخله نشه و حق و حقوق از اینا داده شه. و پیامبر اسلام میگه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سیر و ولات و عصیر و بشیر و ولات و نفیر، دین آسان بگیرین، سخت نگیرین، بشارت بدین، نفرت ندین. انمی آسانگیری از اینا باعث شده که اینها گروه گروه که یدخلون فی دین الله داخل شند در دین خدا. و اما کارهایی که طالبان متاسفانه انجام میدن و متونهای خشنی که دارن از اسلام انجام میدن، یخرجون فی دین الله، روز بروز مردم از اسلام روگردان میشه و کپی از اینا که میتونه شما یادآوری کردیم ایران است. سپاس از شما.
بله، تشکر. خب انصاری صاحب، شما هم کوتاه سخنانتون رو جمع‌بندی کنین صاحب.
بله
انصاری صاحب، گفتم آخرین سخنانتون رو جمع‌بندی کنین صاحب. بله انصاری صاحب، نمی‌شنوید.
مهربانی. بله، می‌شنوین صدای مرا؟
بله، بفرمایید.
بله، ما شما به صدام یا در جمع‌بندی بحثی که داشتیم، دوستای بزرگوارم بحثایی داشتن، ما شما باز هم برمیگردیم به موضوعاتی که حالا گفته میشه تحصیل و تعلیم و کار زنان ممنوع شده، دلایلم اسلامی میدانن و یا از نگاه اسلام میگن، ولی ما شما به نتیجه میرسیم که طلب علم یا اصل طلب علم در اسلام برای زن هیچ ممنوعیتی نداره. در بسیاری از منابع حدیثی نقل شده، از جمله در سنن ابن ماجه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، طلب علم بر هر مسلمان فرض است و در مسلمان زن و مرد شامل است. چرا تحصیل بر زنان واجب است؟ ما شما میبینیم که فقه اسلامی اگر جامعه به طبیب زن نیاز داشته باشه، آموزش طب بر زنان فرض کفایی است. اگر قاضی زن در امور زنان نیاز باشه، آموزش حقوق و قضا برای زنان ضرورت اجتماعی می باشد. اگر تعلیم دختران بدون معلم زن ممکن نباشد، آموزش معلمان زن واجب می باشد. فلهذا قاعده فقهی است که آنچه بدون آن واجب کامل نمی شود، خود آن نیز واجب است. پس اگر حفظ عفت، صحت، تعلیم و نظم اجتماعی وابسته به حضور زنان آموزش دیده باشد، آموزش آنان نه تنها جایز بلکه لازم و واجب است. سیرت امهات المؤمنین ما شما بحث کردیم و زنان صدر اسلام زندگی امهات المؤمنین بهترین نمونه عملی بوده. حضرت بی بی عایشه بنت ابی بکر از بزرگترین راویان حدیث بود، بیش از 2000 حدیث از او نقل شده. صحابه مرد برای فراگیری فقه نزد او می آمدن، در مسائل فقهی، طبی و اجتماعی مرجع علمی بود. خدیجه بنت خویل تاجره بزرگ مکه بود، مدیریت اقتصادی و تجاری مستقل داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت با سرمایه او و با او تجارت می کرد. حضرت شفا بنت عبدالله با سواد بود، به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم به زنان نوشتن را آموزش می داد. در زمان عمر بن خطاب به نوی مسئولیت نظارت بازار را بر عهده داشت.
مثال ها زیاد شد انصاری شد، دو دقیقه پوره شد. بله، مثال ها زیاد شد.
در آخر، در نتیجه گیری می تانیم گفته که در اسلام من مطلق تحصیل زنان هیچ دلیل صریح قرآنی وجود نداره. سیرت نبوی و تاریخ صدر اسلام مشارکت علمی و اجتماعی زنان را ثابت می کند. نیازهای امروز جامعه حضور زنان آموزش دیده را ضروری می داند.
و حلال را نمیتان به نام دین حرام ساخت. تصمیم های متناقض، مثلا ممنوعیت تحصیل اما استخدام در بخشی از بخش ها مثل پلیس و پاسپورت و تذکره و بانک و جاهای دیگه نشاندهنده نبود انسجام فقهی است. اینجا اسلام دین عدالت.
تشکر انصاری صاحب، زنده باشین. بله
افراد و تفرید، سلامت باشین.
تشکر لقمان صاحب، شما سخنانتان جنبندی بکنین صاحب.
ممنون. در مورد تعلیم و تحصیل و ممانعت زیاد صحبت ها شده در 4 سال. رای حلی است که بالای طالبان فشار وارد شود و سازمان همکاری اسلامی در بخش فقه شکایت شود که اینا از اسلام سو استفاده میکنن و ملل متحد و مطابق به گزارش آقای ریچارد برینز تمامی فقهای کشورهای اسلامی باید رسما گزارش داده شد تا از طریق فشار اصلاح نشود. به این نصیحت ها به این نشرات هیچ نوع تاثیر بالاش نداره، چون اکثریت اینا متاسفانه گروه جاهل هستن، افراد جاهل هستن، به چیزا اصلا عقیده و باور ندارن و این چیزا را درک نمیکنن. به خاطر از اینکه ما دفعتن بخوایم مردم خود از زیر یوغ و ظلم و همین جهالت اینا نجات بدیم، فشار است. دیگه هیچ مسیری وجود نداره. خصوصا رسانه ها برنامه بسیار عالمانه و بزرگ را پهناور را در بر بگیرن و علمای را چیکونن که نه یک منظومه انسانی و اخلاقی را نوشته کنن به این دارالافتای کشورهای بزرگ اسلامی روان بکنن که چی جریان داره و بعد از او که اونو کشورها بالای طالب فشار وارد کنه. خیر از او دیگه هیچ مسیر درست وجود نداره.
بله، شما راه های سیاسی را پیشنهاد کردین. خب به هر حال بسیار تشکر، در برنامه دیگه هم فرصت ایجاد خواهد شد، بازم از نظرات شما مستفید خواهد شدیم. بسیار تشکر از اشتراکتان دکتر سید عبدالرزاق لقمان، آقای صدیق منصور انصاری، آقای عبدالاحمد عرفانی. بسیار تشکر از همکارم آقای منصوری هم یک جان تشکر. تا برنامه بعدی ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
Zari gunah hai, Barharami koi tu, adrisya kashidamu.